بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در دنباله این عباراتی که از اعلام امامیه خوندیم بر این که نسبت تحریف به امامیه یک افتراء بزرگی هست، تا اینجا خب ملاحظه فرمودید ارکان امامیه مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه، اینها همه نفی کردن تحریف رو و به صورت صریح هم نفی کردن تحریف رو. در دنباله این عبارات حالا بعضی از عبارات دیگر رو هم بیان بکنیم. در همین کتاب والد راحل ما رضوان الله علیه نقل میکنن عن المقدس البغدادی فی شرح الوافیه انما الکلام فی النقیصه و المعروف بین اصحابنا حتی حکی علیه الاجماع عدم النقیصه ایزن، یعنی حتی نقل اجماع شده بر این که نقیصه‌ای در قرآن واقع نشده. و انه ایزن ان شیخ علی ابن عبدالعالی انه سنف فی نفی نقیصه رسالتا مستقله. باز همین مقدس بغدادی نقل کرده از شیخ علی ابن عبدالعالی که یک رساله رو در نفی نقیصه به صورت مستقل تصنیف کرده. و ذکر کلام الصدوق المتقدم ثم اعترض بما يدل على النقيص من الاحاديث و اجاب بان الحديث اذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب و السنه المتواتره على الاجماع ولم يمكن تاويله ولا حمله على بعض الوجوه وجب تركه. اگر یک حدیثی دلالت بکند بر اینکه در قرآن نقیصه‌ای واقع شده و امکان تعبیر و توضیحش نباشه، طرحش واجبه. مرحوم صاحب کتاب وافیه فاضل تونی که متوفای 1071، تعبیر خود صاحب وافیه اینه: و المشهور انه محفوظ و مضبوط کما انزل لم یتبدل و لم یتغیر حفظه الحکیم الخبیر، که هیچ تغییری درش به وجود نیامده. تا نقل میکنن عبارتی یا قول مرحوم فیض کاشانی در دو کتاب وافی و علم الیقین را. حالا راجع به مرحوم فیض، ولو این که در کتاب وافی و علم الیقین اونجا تصریح کرده به نفی تحریف و نفی نقیصه در قرآن کریم، اما همین مرحوم فیض احادیث تحریف به نقیصه در قرآن رو در تفسیرشون آوردن، در الصافی فی تفسیر القرآن این احادیث رو ذکر کرده، اما همونجا فرموده است که قد استفین الکلام فی هذا المعنا. البته این عبارت رو باز در وافی هم آورده، در وافی این احادیث تحریف رو هم ذکر کرده، فرموده ما بحث تحریف رو به صورت مستوفا فی ما یتعلق بالقرآن فی کتابنا الموسوم به علم الیقین فمن اراده فلیرجع الی، در جلد دوم وافی صفحه 478 اونجا آورده. بعد خود مرحوم فیض از علی ابن ابراهیم قومی اون روایاتی که دلالت بر نقیصه می کند اونها را آورده، بعد فرموده است که بر این کلام و بر این روایاتی که دلالت بر تحریف داره یک اشکال مهمی وارده و هو انه علی ذلک التقدیر لم يبق لنا اعتماد علی شیء من القرآن. اگر ما بخوایم این چند تا حدیث دال بر تحریف قرآن رو عصب بکنیم، دیگه برای ما اعتمادی نسبت به قرآن نیست. از علی هذا یحتمل کل آیت من ان تکون محرفتا و مغیرتا و یکون علی خلاف ما انزله الله، فلم یبق فی القرآن لنا حجت اصلا فتنتفی فائدته و فائدت الامر به اتباعه. بعد بر دنباله فرموده این روایات رو، این روایات رو باید توجیه بکنیم و حمل بکنیم بر تحریف معنوی نه بر تحریف لفظی، باید حمل بکنیم بر تحریف معنوی. این هم کلام مرحوم فیض و همچنین مرحوم بلاغی در اون تفسیر آلاء الرحمانشون در مقدمش، ایشون هم خیلی به صورت محکم بیان کرده. ولئن سمعت، این کلام مرحوم بلاغی در آلاء الرحمانه، من الروایات الشاذة فی تحریف القرآن و ضیاء بعضه فلا تقم لتلک الروایات وزنا، این روایات هیچ ارزشی نداره. و قل ما یشاء العلم فی اضطرابها و وهنها و ضعف رواتها، هر چی که میتونی در اضطراب این روایات، وهن این روایات، ضعف رواتش بگی بگو، هر چی که خلاصه علم داری در این رابطه به کار ببر. این هم کلام ایشون هست. عرض میکنم خود مرحوم صاحب مسائل که دیروز هم ظاهرن اشاره کردیم به کلمات ایشون در الفصول المهمه، صاحب مسائل خب یک اخباریه، در کتاب الفصول المهمه در صفحه بله در صفحه یادداشت نکردیم، در الفصول المهمه فرموده ان من تتبع الاخبار و تفحص التواریخ و الاثار علم علما قطعیا و ان القرآن قد بلغ اعلا درجات تواتر. نه تنها متواتره، اعلا درجات تواتر رو داره. و ان آلاف الصحابه کانو یحفظونه، هزاران صحابی حفظ کردن قرآن رو، یتلونه و انه کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مجموعا مؤلفا. صاحب وسائل با اینکه خودش یک اخباری بوده اما راجع به عدم تحریف قرآن این چنین به این محتمی مطالبی رو بیان کرده. هم صاحب وسائل مذالک بعضی از اخبار تحریف رو در اون کتاب اثبات الهدات به نصوص و المعجزات و شاید در خود کتاب وسائل شیعه هم نقل کرده باشه، اما در اون کتاب الفصول المهمه شون این چنین مقابله می کند با این اخبار. نتیجه ای که ما تا اینجا می گیریم این است که در میان ارکان امامیه چه اونهایی که فقیه بودن و محدث نبودن و چه اونهایی که فقیه بودن و محدث هم بودن و چه اونهایی که محدث بودن حالا مراتبی از فقاهت هم نداشتن، اینها غالبشون مسئله تحریف قرآن رو نفی کردن و به تعبیری که والد راحل ما رضوان الله علیه دارن می فرماین که یک طائفه قلیله از اخباری ها، حالا ما تا حالا می گفتیم بخشی از اخباری ها، ایشون تعبیر کردن طائفه قلیله از اخباری ها، اینا قائل به تحریف شدن. اون وقت نکته این است که وقتی که انسان تقوای علمی نداشته باشه، وقتی که انسان از روی لجاجت و از روی عناد بخواد مقابله بکنه، میاد یک نسبتی رو میده. اهل سنت بعضی هاشون که حالا یه عبارت مفصلی آلوسی داره در روح المعانی، میخونیم عبارتش رو، بعضی از اینها مثل آلوسی روی اون عناد و لجاجی که با مذهب امامیه داشتن، آمدن قول تحریف رو به مجموعه طائفه امامیه دادن. خب این با تقوای علمی سازگاری نداره. حالا بحث اعتقادات و بحث عقیده و عرض میشود اختلافاتی که اختلافات عرض میکنم مهمی هم هست، وجود داره او در جای خودش، اما در مباحث علمی ما هم همینطور، ما هم حق نداریم که اگر یه مطلبی رو فرض کنیم از یک وهابی اگر شنیدیم، این رو به همه اهل سنت، به همه علمای اهل سنت ما بخواییم نسبت بدیم. باید در مسائل علمی انصاف و تقوا کاملا رعایت بشه. خب از بعد از زمان غیبت همینطور علمای ما، حالا حتی در خود زمان ائمه بعضی از تعابیر از اصحاب وجود داره، که یک رساله هم ما داریم در همین عدم تحریف قرآن، شاید حدود 20 سال پیش به مناسبت یک کنگره‌ای بود که من به عنوان نکات مهمی راجع به عدم تحریف به صورت خیلی اجمال و فشرده اونجا آوردم. در خود زمان ائمه افرادی بودن تصریح کردن به عدم تحریف قرآن. همینطور هر طبقه ای از فقها و محدثین رو که ما نگاه میکنیم همین عقیده رو دارن، الا یه پاره از اخباری ها. اون وقت بیاییم قول به تحریف رو نسبت بدیم به مجموعه طائفه امامیه، این مطلب درستی نیست. حالا در میان امامیه کیا قائل به تحریف شدن؟ اینا رو هم حالا عرض می‌شود در جلسه روز شنبه انشاءالله عرض می‌کنیم، که بعضی از افرادی که تصریح کردن اقتراراً به همین روایاتی که وارد شده و درست توجه نکردن، که اونها افراد نادری هستن، که حالا بعدا انشاءالله او رو بیان می‌کنیم. اما به مناسبت اینکه امروز روز چهارشنبه است و یه مقداری نکات دیگری رو هم باید عرض بکنیم، من در ذهنم آمد همین آیه شریفه‌ای که در یکی دو روز گذشته خوندیم از سوره مبارکی طه، آیه 114: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قول رب زدنی علما. این از اول آیه این است که فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قول رب زدنی علما. دو قسمت در اینجا وجود داره که این خیلی نیاز به تأمل داره و نکات زیادی رو ما از نظر اخلاقی میتونیم از این دو قسمت استفاده بکنیم. در قسمت اول، خب خداوند نهی میکند از این که رسول او عجله کند به قرآن. میفرمد ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، قبل از این که وحی تمام بشه. لا تعجل بالقرآن، اینجا اگر به تفاسیر مراجعه بکنیم شاید 4-5 احتمال مجموعا در این قسمت از آیه شریفه داده شده، که بهترین تفسیرش که مرحوم علامه طباطبایی هم نقل فرموده این بوده است که وقتی که یک آیه ای را جبرائیل برای پیامبر می آورده و وحی می شده به پیامبر، پیامبر در قرائت اون آیه عجله می‌فرمود، آیه رو تماما می‌گرفت، متوجه می‌شد روی شوقی که به کلام خدا داشت، روی شوقی که به هدایت مردم داشت، بلافاصله همون آیه رو برای مردم قرائت می‌کرد، برای اصحابش قرائت می‌کرد که ولا تعجل بالقرآن، یعنی به قرائت القرآن. و شاهدش هم اون آیه دیگریش که می‌فرماید لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، لسانت رو حرکت نده و عجله نکن. خب حالا اینجا یه مقداری ما بخواییم توقف بکنیم در این نهی که خداوند فرموده که لا تعجل دل قرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه. پیامبر خدا اون عرض می شود که وجود شریفی که مجموعه کمالات الهی بوده و مجموعه صفات الهی رو هم داشته، خب عجله امر مذمومیه. عجله یک امریست که به صورت کلی تو بعضی از روایات داریم که از خود پیامبر وارد شده که العجلتو من الشیطان. خود عجله یک عنوان مذمومیه، یک ریشه شیطانی داره. اون وقت آیا این مورد اینجا از همون عجله مذموم بوده و خداوند نهی فرموده که لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، یا اینکه نه این عجله غیر از اون عجله هایی است که در موارد دیگره؟ کلام خدا، وحی خدا از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. اول آیه می فرماید تعالی الله الملک الحق، اون ملک حق، خداوند ملک حق و سلطان حق خیلی بلند مرتبه است. از اون ناحیه اگر برای تو مطلبی آمد یه مقدار تأنی بکن. این لا تعجل اینطور نبوده است که حالا اگر پیامبر زود بیان می کرده این از اون موارد عجله مذموم باشه، نه، مطلب خیلی مطلب بزرگ و مهم و شقیل و وسیعیه. شما یه وقتی هست که یه مطلبی رو الان به رفیقتون دارید بیان میکنید، بهش میگید که نرو زود این رو به دیگری بگو. خب این از همون موارد عجله مذموم هم شاید باشه. دو نفر آدم عادی وقتی یه مطلبی رو یکی به دیگری نقل میکنه میگیم حالا زود نرو اینو به دیگری نقل بکن، یه مقداری پیش خودت نگه دار این مطلب رو. این لا تعجل در اینجا این نیست، چون کلام خیلی کلام ثقیلیه، باید پیامبر صلوات الله علیه یه مقداری این حقیقت نورانی رو نگه داره. حالا نگه داره نه اینکه حالا تا چند روزم نگه داره، این حقیقت همه وجود پیامبر رو بگیره و تمام مراتبش هم وجود پیامبر رو بگیره. خب حالا ما که نه وحی رو میفهمیم چیه، نه این حرفا رو، فقط همین از آیه ترجمه داریم میکنیم، میخوام یه تطبیقی بکنم این مطلب رو در یه دایره خیلی محدودی در امور علمی خودم. عرض کردم در بین مردم این مسئله خیلی رایج هم هست، اصلا این تعبیرم خیلی رایجه. بگیم آقا این حرف رو که بهت زدم زود نرو به فلانی بگو، زود نرو نمیدونم چه بکن. ما در یک محیطی قرار داریم از نظر علمی، دنبال این هستیم که خداوند بهمون عنایتی بکنه و چیزی رو بفهمیم. اولین استفاده ای که از این آیه شریف من میخوام بکنم برای خودمون این است که اگر یه مطلبی در ذهن انسان آمد، بلا فاصله نریم برای همه بیان بکنیم مطلب رو. این خیلی نکته مهمیه. باید همین امری که خدا به پیامبر کرده که جبرئیل آمده وحی آورده تمام شد، بعد از خدا استمداد ازدیاد علم باید بکنه، یعنی پیامبری که اون مراتب علمی رو داشته هر آیه‌ای که نازل می شده مأمور بوده به این که به خدا عرض کند رب زدنی علما. حالا همین رو ما بیاییم در این دایره خودمون مطرح بکنیم. فقه رو هنوز یاد نگرفتیم، نچشیدیم درست، خودمون رو فقیه تلقی می کنیم، اظهار نظر می کنیم، فتوا می دیم، تخطئه می کنیم، هنوز اول راه هستیم خودمون رو در بلندترین مرتبه تلقی میکنیم. خب اگر واقعا وقتی انسان یه چیزی رو فهمید، حالا این رو به عنوان یک مائده‌ای که خدا در اختیار او قرار داده یه مقداری بهش توجه بکنه، دنبالش این دعا رو هم بکنه، بگه این علمیست که تو به ما دادی خدا و تو باید ازدیاد بکنی، تو باید زیاد بکنی. اگر انسان اینطوری برخورد بکنه و واقعا در همه، حالا این مسائل زیادی داره، هنوز دو تا قاعده فلسفی نخوندیم، در میداریم یک کتاب فلسفه می‌نویسیم، هنوز دو تا مطلب اصولی نخوندیم، در میداریم یک کتاب اصولی می‌نویسیم، دو تا عرض می‌شود که آیه قرآن رو یه ترجمهش رو یه مقدار بلد هستیم، در میداریم تفسیر قرآن می‌نویسیم. البته من نمی‌خوام وقتی خدای نکرده بگم این کارها درست نیست، عجله به این امور درست نیست. خب انسان یک کتاب می نویسه به عنوان تفسیر قرآن، خب این کتاب باقی میمونه و عرض میکنم در دست بزرگان قرار میگیره، دیگران گاهی میبینن و اگر اشتباهی داشته باشه، یک لغزشی داشته باشه، او قابل جبران نیست به این زودی. سر این که ما بعضی از بزرگان داشتیم که کتاب‌های زیادی نوشتن اما حاضر نبودن به این که حتی این کتاب‌هاشون چاپ بشه. مثلا ببینید، من این قضیه رو از یکی از شاگردهای مرحوم محقق بروجردی علی الله مقامه الشریف خودم شنیدم. ایشون میگه وقتی ما می‌خواستیم یک کتابی از مرحوم بروجردی که استاد والد ما بوده، استاد بسیاری از مشهدین زمان بوده، استاد حتی استاد امام رضوان الله علیه بود، امام در درس مرحوم بروجردی شرکت می کرده، اصول مرحوم بروجردی رو امام تقریر کرده و امروز چاپ شده به نام لمحات الاصول. در سن 30 سالگی وقتی که ایشون به نجف رفته از اصفهان، یک مجتهد مسلم بوده، در نجف در درس مرحوم آخون شرکت میکنه، میگوید من خودم وقتی در درس مرحوم آخون شرکت میکردم صاحب مبنا بودم در اصول، در تمام مبانی اصولیه یکی دو مورد شاید مرحوم آخون نظر من رو تغییر داد. و وقتی برمیگرده به اصفهان یک اجازه اجتهاد بسیار عجیبی مرحوم آخوند خراسانی برای ایشون می نویسه. خب این شخصیت حالا بعد از یک قضایایی که خود اون قضایا هم شنیدنی هست و هم واقعا خیلی مهمه، چگونه میاد به قوم، در قوم که میان کرسی تدریس پیدا میکنه، مجتهدین فراوانی در پای درس نشستن، حالا یک کتاب میخواد از ایشون چاپ بشه. اون آقایی که میگفت ما میخواستیم کتاب رو چاپ کنیم، میگفت من مکرر رفتم اجازه بگیرم، اجازه نم. بعد از چندین واسطه قرار دادیم افراد بزرگان دیگر رو، بالاخره موافقت کرد که این کتاب رو چاپ کنیم. میفرمود باز من در چاپ خونه که بودم، مشغول چاپ کتاب بودم، باز دیدم دو مرتبه یه روزی ایشون کسی رو فرستاده چاپ خونه که به فلانی بگید من میل ندارم چاپ بشه و دلیلم اینه. ببینید اگر این کتاب من رو فحول نجف ببینن، ممکن است که یه مقداری برو خورده بگیرن و باید اینطور نشه. حالا من این رو نمیخوام بگم واقعا اصلا چیزی انسان ننویسه، این که خب درست نیست، واقعا خود نویسندگی یک نعمت بزرگه، یک توفیق بزرگه. یک کسی که از دنیا میره این تألیفاتش باقی میمونه، واقعا او برای همیشه زنده میمونه. ولی تألیفی که اگر یک کسی آمد تورخ تر بتونه زانو بزنه و از او استفاده کنه، اگر یه آدم اهل فنی. خب حالا ما برداریم تفسیر قرآن، بخواهیم تفسیر قرآن بنویسیم، انسان وقتی بر میداره میرسه ترجمه که در این تفسیر آمده غلطه، خب چه دایی داره؟ چرا انسان میخواد عجله بکنه در این امور؟ ترجمه که برای آیه شده به نظر انسان غلط میاد. خداوند به انسان عنایت میکنه، قلب انسان اگر قلب مصفایی شد و واقعا از آلودگی ها و اینها پاک شد، اگر یک قلب نورانی شد، خداوند به انسان افاضه میکنه. خب این تردیدی نیست، این طور نیست که خدا به یه نفرم فقط افاضه کنه بقیه نکنه. این همه علماء بزرگ ما در طول تاریخ داشتیم، ولی عددش اینه و آدابش اینه که وقتی یه چیزی رو انسان احساس کرد خداوند در اختیار او قرار داده، او رو اول یه مقداری حفظ کنه، بلا فاصله او رو مطرح نکنه. حالا عرفا این شعر رو میگم که آنچرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. خب ما حالا اونا رو نمیخواییم بگیم که آدم هیچ حرف نزنه. اگر شما یه چیزی فهمیدید در یه معضله فقهی، در یه آیه یه معنایی رو فهمیدید، رو بیان نکنید اصلا، نه عجله نکنید در بیانش، با خودتون بین خودتون و خدا بگید خدا یا عنایت کردی زدنی علمم. و من مکرر اینو تجربه کردم، یه مطلبی رو که انسان مثلا در حین مطالعه بهش میرسه، اگر همون موقع انسان بدانه که این مطلب رو کی در قلب او قرار داد و کی به او عنایت کرد و از او طلب زیاده بکنه، خدا عنایتش رو مضاعف میکنه. یه دلیل رو میکنه دو دلیل برای انسان، یه مطلب رو قوی میکنه برای انسان، پخته میکنه برای انسان، به طوری که اصلا مطالب دیگه به راحتی در مقابلش قابل تخطئه شدن و تضعیف شدن. این نکته بسیار بسیار مهمیه. چرا پیامبر با اون مقام جبرئیل آمده مطلبی رو عرض کرده به پیامبر، کلام خدا رو آورده منتقل کرده؟ خب چی از کلام خدا مهمتر که آدم زود به مردم بره بگه؟ خدا هم فرمان نه، یه خورده تثبت بکن، عجله نکن، یه خورده خود طلب زیاده علم بکن، حقایق این آیه رو بیشتر از من بخوا. من اون روز عرض کردم بعضی از آقایون این مقدار براشون مطلب مشکل بود، من عرض کردم که ما ممکن است بگیم که این آیات شریفه قرآن مراتبی داره که بعضی از مراتبش رو خود خدا فقط میدونه. یعنی اونجایی که پیامبرم گفته و عرض کرده به خدا رب زدنی علمن، باید یه مقدار از حقایق اون آیه رو در اختیار پیامبر قرار داده. ما دلیلی نداریم برای اینکه تمام حقایق قرآن، تمام حقایقش، تمامش، تمام مراتبش حتی در اختیار پیامبر قرار گرفته باشه. بله، اون چه که بشر عادی امکان دسترسی به او نداره از بطون قرآن، یه مراحلی از او در اختیار پیامبر قرار گرفته به دلیل همین قدرت ضدی علمن. یعنی هر آیه نازل می شده، پیامبر هر مقدار این دعا رو می کرده، به همون اندازه خدا برای او زیاد می کرده. و اگر یه پولداری که می دونه آدم پول زیاد داره، به آدم یه چیزی داد، انسان دو مرتبه بهش بگه بده، می تونه بده، میده. اگه آدم سخیی باشه، بار سوم بگه بازم میده، بار چهارم. خب اون خدایی که علمش بی نهایته، علمش حد و حصر نداره. ما نمیتونیم بگیم، این نکته رو خوب دقت کنید، این که امام رضوان الله علیه فرمود اگر تا قیامت هم تفسیر قرآن نوشته بشه، باز نمیتونیم بگیم تفسیر قرآن هست. همینه، نمیشه گفت این آیه تمام مطالبش در همین صد صفحه خلاصه میشه و تمام میشه. ابدا. شما هر بار ختم قرآن میکنید، قل رب زدنی علمن رو بخونید. هر باری که قرائت قرآن میکنید، قل رب زدنی علمن رو بخونید. اگر این آیه خطاب پیامبره که لا تعجل به، خب پیامبر در اون مرتبه اعلا که اصلا ماها قابل مقایسه با اون نیستیم، ولی در این مرتبه ضعیفه، خب چرا اینقدر ختم قرآن ثواب داره؟ اگر کسی حافظ قرآنه بدونه حتی هر روز ختم قرآن هم بکنه، چرا؟ این ثواب ها مقدر برای این نبود این خدا میخواد خیرات بکنه، ثواب زیادی داره، میخواد اینها رو پخش کنه بین مردم. نه، برای این است که شما در هر باری که یه آیه رو میخونید، ممکنه یه عنایت خاصی به شما بشه، به شرط اینکه این قل رب زدنی علمن باشه. از خداوند استمداد میکنیم که آگاهی ما رو نسبت به قرآن و معارف خودش زیاد بفرماید.